من انقدر انسان بد و بدبختی بودم که حتی با دیدن اون صحنه ها اون سمرغ درش رو که دزدیده بودم به خونه بردم و خوردم. اما بعد از اون من بد تبدیل به بدترین شدم. همین پیرمرد فرتوت و ناتوان رو که یادتونه سوار کشتی نمیشد، من کسی بودم که اموال اون رو غارت کردم و باعث به خاک سیاه نشستن اون شدم. اون دیگه چیزی برای زندگی کردن نداشت و تو غار کوچیکی که تو اون پاهاش به سختی دراز میشد میخوابید. اما اون کار میکرد تا لااقل از پس شکمش بر بیاد. اما من به یک لقمه غذای اون هم رحم نکردم. هر دوزی و غارتی که تو جزیره اتفاق میافتاد باعث و بانیش من بودم. فصل هفتم. سهارت گفت: من برادری داشتم به نام سوسور. دو قلو بودیم. از کودکی تو روستا زندگی می کردیم. تو عالم بچگیمون تو بازی با همسن و سالهامون دختری به نام نارنین بود که تو همون دورانو با اون سن و سال به اون علاقه من بودم و به اون خیلی توجه می کردم. اون اصلا توجهی به من نداشت و من برای دیده شدن تو چشم اون از هر تلاشی که از دستم برمی اومد کوتاهی نمی کردم. ولی اون به من به گونه‌ای برخورد می کرد که با دیگران رفتار می کرد. بارها از توجهم به اون و بی توجهی اون به خودم خسته شده بودم. اما باز همون رو دوست داشتم و احساس می کردم هرچی بزرگتر می شیم حتی اندک توجهی هم که مثل دیگران به من داشت از بین رفته. اما این نه تنها علاقه من رو کم نکرد، بلکه بیشتر هم شد و دوچار ولع بیشتری نسبت به اون شدم. ما بزرگتر شدیم و دیگه نمیتونستیم مثل گذشته اون رو ببینیم. دنیای اون متفاوت شده بود. با دخترهای همسن و سالش بر میخورد، به باغ می رفتن و فراخور دخترای نوجوان برخورد می کردن. اما من همچنان حواسم به اون بود که ناگاه متوجه شدم بین اون و برادر من علاقه دو طرفه وجود داره و اونا تو گوشه و کنار با همدیگه قرارهای ملاقات عاشقانه داشتن. از شدت خشم و حسادت نمی تونستم از پس خودم بر بیام. گاهی با خودم فکر می کردم اون رو می کشم. اما باز می گفتم اون که خبر نداشت من نارنین رو دوست دارم. خشمم به سمت نارنین می رفت. چطور اون که اون همه توجه من به خودش رو دید چنین کاری کرد؟ گفتم اصلا نارنین رو می کشم تا اینطوری نظارگر درد برادرم باشم. اما نه نه، مگه من می تونستم بدون نارنین زنده بمونم؟ تمام زندگیم شده بود نقشه کشیدن برای نابودی عشق این دو نفر. اما وقتی به دل خودم رجوع کردم و می دیدم حتی با این که می دونم نارنین عاشق کس دیگه ایه، اونم برادر منه، بازم دوستش داشتم. تصمیم گرفتم عاقلانه نقشه بریزم و برادرم رو برای همیشه از میدون بدر کنم. روزی به خونه اومدم و شروع کردم درباره نارنین بد گفتن که پسرهای روستا میگن اون دختر بدیه و پشت سرش حرف و حدیث زیاده. رفتارش رو زیر نظر گرفتم، اما انگار نه انگار که چیزی شنیده. اصلا خمی هم به ابروش نیاورد. صبحا پدر نارنین تو مزرعهشون کشاورزی میکرد و برادر اون ظهرها بعد از نهار کار کشاورزی رو به عهده داشت و غروب زمانی که خورشید خاموش میشد به خونه برمیگشت. تو کمین اون بودم و جایی از مسیر سراغ اون رفتم. گفتم که مادرم تو گوشه ای از روستا تو مردابی گیر کرده و به کمک نیاز داره. از اون خواستم به من کمک کنه. چون اون تفاوت شباهت من و سوسور رو نمیفهمید، خودم رو سوسور معرفی کردم. اون رو به بیراهه کشوندم و با اون درگیر شدم. اون که جوان پهلوان و نیرومندی بود همه جوره تونست از پس خودش بر بیاد. غرور قدرت چشمگیرش گریبانش رو گرفت. با اینکه قصد چاقو کشیدن نداشتم، از شدت عصبانیت چاقو در آوردم و در حالی که من رو میزد چاقو به کمرش خورد. اون از پا افتاد و من فرار کردم. من تنها میخواستم با این دعوای ساختگی سوسو رو تو نگاه اون خارو خفیف کنم و از چشم نارنین و خانوادش بندازم و بعد خودم برای اونها خوشخدمتی کنم تا به مرادم برسم. اما غافل از اینکه چاقو به کمر اون اصابت کرد و اون رو خونه نشین کرد. برادرم رو به حبس انداختن. البته منم بعد از این ماجرا آروم ننشستم. میخواستم به بهونه جبران خطای برادرم تو مزرعه کاری رو انجام بدم که پسرشون انجام میداد. اول مخالفت کردن، اما در نهایت تونستم با اصرار زیاد و خوشخدمتیام اونا رو راضی کنم. به جای پسرشون زورها به مزرعهشون میرفتم و کشاورزی میکردم. پدرشون انسان منصفی بود و از لحاظ مالی حواسش به من بود. با تمام تلاشی که برای جلب محبت نارنین میکردم به جایی نمیرسیدم و جایی هم که مجال صحبت دو نفره پیش میومد اون از من حال و احوال سوسور رو میپرسید. اصلا انگار نه انگار که اون برادر جوونش رو خونه نشین کرده. بعد از مدتی برادر اون مرد و همه میگفتن دق مرگ شده. بعد از مرگ برادرش پدرش از من به خاطر خوشخدمتیام تشکر کرد و گفت تو جوون هستی، باید به دنبال زندگیت بری. سرنوشت فرزند من چنین رقم خورده بود. من به پاس خوبیایی که تو در حق من و خانوادم کردی دیروز درخواست آزادی برادرت رو به کت خدا دادم و از اون خواستم بعد از آزادیش از این روستا برای همیشه بره. تو آزادی چون نه تنها جور برادرت رو کشیدی، بلکه در خدمت ما بودی و ما هم هیچ بدی از تو ندیدیم. انگار خاک عالم یک باره به سرم ریخت. خوش خدمتی من شده بود جواز آزادی برادرم. دست از پا دراستر به خونه برگشتم. موضوع رو به پدر و مادرم گفتم و اونا کلی خوشحال شدن. برادرم آزاد شد و تنها 10 روز فرصت داشت طبق مهلتی که پدر نارنین تعیین کرده بود روستا رو ترک کنه. در این بین متوجه شدم که سوسور و نارنین چند بار همدیگر رو دیدن. خون خونم رو میخورد. نارنین که تو اون مدت طولانی خوشخدمتی من سرش رو برای من بالا نمی آورد و اگر هم حرفی میزد پرسیدن حال سوسور بود و حالا با هم دیدار هم داشتن. به اونا حساس‌تر شدم و فهمیدم اونا تو طویله پدر نارنین شبا مخفیانه همدیگر رو میبینن. صبر کردم تا چند روز باقی مونده بگذره و سوسور برای همیشه روستا رو ترک کنه. خلاصه فقط 1 روز به رفتن سوسور باقی مونده بود. سر از پا نمیشناختم. اول میخواستم تنها رهاش کنم بره و گم شه، ولی فکر کردم من باید جای این چموش رو بلد باشم. با اون در میون گذاشتم که نگران این هستم نکنه کسی از افراد و دوستای برادر نارنین به اون آسیب بزنه و باید همراهیش کنم. اون اول مخالفت کرد ولی با زحمت راضیش کردم. اون شب خوابم نمی برد. دائم به نارنین فکر می کردم و به این که بعد از رفتن سوسور نارنین رو که تو خانوادش بچه خوبی داشتم سر راه بیارم. تو عالم نگرانی ها و استراب هم بودم که متوجه شدم سوسور بیداره. خودم رو به خواب زدم. اون نشست و به اطرافش نگاهی کرد و سپس آروم از اتاق خارج شد. با خودم گفتم حتما رفته توالت و الان بر میگرده. زمانی بیشتر از زمان توالت رفتن سپری شد. به حیاط رفتم. کسی تو توالت نبود. اطراف خونه رو گشتم اما کسی نبود. گفتم شاید با نارنین قرار داره تا برای همیشه از هم خداحافظی کنن. به طویله رفتم، اونجا هم کسی نبود. با خودم گفتم اون نمیخواد من بدونم کجا زندگی میکنه تا بتونه بعدن نارنین رو با خودش ببره. سراسیمه به راه افتادم ولی نمیدونستم کدوم راه رو باید برم. خلاصه مستعصل و درمانده راهی رو پیش گرفتم. تا خواستم حرکت کنم دیدم صدای پای اسب میاد. گوشه پنهان شدم. دیدم خواهرمه. به طویله رفت و اسب رو اونجا گذاشت. سراغش رفتم و فهمیدم هر آتیشی از گور اون بلند میشه. اون رو بازخواست کردم که این موقع از شب بیرون چه غلطی میکرده. نمیتونستم سر و صدا را بندازم. نیمه شب بود و شاید سر و صدای من باعث رقم خوردن اتفاقاتی میشد که برام غیر قابل جبران بود. هر کاری کردم حرف نمیزد. اول برای مغر اومدنش گلوش رو فشار دادم، نتیجه نداشت. بعد بیشتر آزارش دادم تا اینکه گفت که سوسور از کدوم مسیر فرار کرده. یه لحظه شک کردم که نکنه میخواد من رو دست به سر کنه. تهدیدش کردم و گفتم اگه راه رو اشتباه گفته باشی خونت پای خودته. از ترسش مسیر دیگه ای رو گفت. کلی عصبانی شدم و بعد دست و پا و دهنش رو به سختی بستم. با خودم گفتم خواهرم و نارنین پنهانی تا جایی که میتونستن اون رو بدرقه کردن. حسادت دمار از روزگارم در آورده بود. ناگهان حسی به من گفت خواهرم رو لال کنم و وقتی به سوسور رسیدم اون رو بکشم و وقتی جنازش رو آوردن کلی گریه و ناراحتی کنم. وقتی سوسور مرده باشه نارنین حتی اگه علاقه هم به من نداشته باشه به خاطر شباهتمون و پیشینه خوشخدمتی که داشتم دلش به من پیوند میخوره. برگشتم، دست خواهرم رو گرفتم و اون رو به طویله بردم. اول با ضربه اون رو بیهوش کردم، بعد بخشی از زبونش رو بریدم و پارچه بزرگی تو دهنش قرار دادم. با دنیا دنیا حس مظلوم نمایی که خودم درباره خودم داشتم. من انقدر خودخواه بودم که با خودم فکر میکردم وقتی اون برادر نارنین رو زخمی کرد من انقدر به خانواده اون رسیدگی کردم که بعد از مرگ پسرشون اون رو بخشیدن. من اون همه از خودگذشتگی کردم، اما اون حتی به من نگفت قصد فرار با اون رو داره. ناگهان چیزی رو دیدم که کاش کور بودم و ندیده بودم. دیدم اون دو اسباشون رو گوشه ی علفزار رها کردن و هر دو کنار جویباری تنگا تنگ دل هم نشستن و با اینکه سپیده دم هنوز به خوبی طلوع نکرده بود صبونه میخوردند و دل میدادن و قلوه میگرفتن. انگار نه انگار که تو حال فرار هستن و هر لحظه امکان داره کسی در کمین اونا باشه. شتاب زده جلو رفتم. اونا خودشون رو جمع جور کردن. به اونا گفتم خانواده نارنی متوجه نبودن اون شده و به خونه ما اومدن و فهمیدن شما فرار کردید و از من خواستن تا سپیده سر نزده و تشت رسوایی این فرار سر و صدا به پا نکرده نارنین رو به روستا برگردونم. اونا مخالفت کردن و گفتن ما بر نمی گردیم. سوسور تنها نبود که بتونم اون رو بکشم و گردن من نباشه و کوچکترین رفتار بد من با سوسور در مقابل نارنین برام گرون تموم می شد و اونها برای فرار سریع سوار اسب شدن. اصرارهای من راه به جایی نمی برد. دستم بسته بود چون باید طوری قدم بر می داشتم که از چشم نارنین نیفتم. از اونا جدا شدم و از مسیری دیگه شتاب زده خودم رو به کت خدای اون روستا تو همون زمان بی وقت صبح رسوندم. موضوع رو شرح دادم و خودم رو پنهون کردم، اما هر چقدر منتظر موندیم اونا از اون مسیر عبور نکردن. بزرگ ده 3 نفر رو همراه من فرستاد تا دنبال اون 2 نفر بریم. من با یکی از اونا همراه شدم. زمان زیادی نگذشته بود که با دیدن صحنه دلم قنج رفت. اون دو از مسیری می گریختن که ما پشت سرشون بودیم. وقتی متوجه ما شدن تعقیب و گریزی بین ما ایجاد شد تا اینکه بالاخره مجبور به تسلیم شدن. نمیتونستم اونطور که دلم میخواد با سوسور برخورد کنم. میترسیدم از چشم نارنین بیفتم. نزدیک نارنین رفتم و گفتم به زودی مردای روستا میرسن و بدون شک سوسور رو میکشن. از سوسور بخواب بره، من تو رو به اون میرسونم. خودم آبروی از دست رفتت رو ضمانت میکنم. طوری از تو دفاع میکنم که گردی به دامانت نشینه. اون مخالفت کرد. هرچی اصرار کردم بی نتیجه بود. از شدت عصبانیت بازوی نارنین رو گرفتم و اونو از اسب پایین کشیدم. سوسور با عصبانیت من رو به زمین انداخت و شروع به داد و فریاد کرد که تو چه حقی داشتی نارنین رو از اسب پایین کشیدی؟ با من درگیر شد و با خشم و غضبی که تا به اون موقع از اون ندیده بودم من رو کتک می زد و من به خاطر نارنین عکس العملی نشون نمی دادم. شدت عصبانیتش بیشتر شده بود. پاسبونی که همراه هم بود تیر هوایی شلیک کرد تا اون رو بترسونه. سوسور کوتاه اومد. ناردین به سمت سوسور رفت، اون رو در آغوش کشید و گریه کرد. بعد عقبتر رفتن و تو گوش هم دیگه پچ پچ کردن. حرفاشون که تموم شد، سوسور اسلحه خودش رو به سمت ناردین گرفت. ناردین رو هل دادم. بعد سوسور اسلحه رو روی گیجگاه خودش گذاشت و شلیک کرد. اون اونقدر تو اول و ولا بود که متوجه زنده بودن نارنین نشد. سوسور رو مرده و نارنین رو زخمی به روستا بردیم. تو روستا سر و صدای نبودن نارنین به پا شده بود. وقتی به اونجا رسیدم مثل حاکمی بودم که مردم سرزمینش برای دیدار اون گرداگردش جمع میشن. نارنین رو زخمی و بیمار به سمت منزل طبیب روستا بردن. بعد من به بلندترین شکل ممکن صدام رو بالا بردم و به مردم روستا گفتم برادر من مدت طولانیه که به خاطر ظلمش به این خانواده ما رو تو روستا سرشکسته کرده. وقتی من و خواهرم قصد رفتنش رو فهمیدیم، زبون خواهرم رو برید که چرا موضوع رو به من گفته. سالهای پیش که ما کوچیک بودیم و با نارنین مثل هم بازیای دیگه بازی می کردیم، روزی اون زمین خورد. برادرش این زمین خوردن رو از چشم سوسور دید و به اون سیلی محکمی زد. اما سوسور سنگینی کینه اون سیلی رو همیشه به دل داشت و می گفت من یه روز انتقامم رو از تک تک افراد این خانواده می گیرم. و متاسفانه تا حالا هرچی بدی از دستش بر اومده در حق اونا کرده. وقتی که از سوسور خواستم به روستا بیاد تا تاوان خطاهاش رو بده، اول به نارنین شلیک کرد که با ضربه شلیک من تیرش به خطا رفت و بعد خودش رو کشت. حالا من سهارد، همون سرشکسته روستا که از زندگیم گذشتم و در خدمت خانواده نارنین بودم تا شاید برای رهایی از حبس برادرم بتونم هم باری از جسم اونها بردارم و هم سبب آزادی برادرم بشم. مقابل چشم افراد این روستا تو همین روز اعلام میکنم نارنین دختر پاک دامن روستا رو که امروز داشت به زور و با دست و دهان بسته همراه برادرم میرفت از پدرش خواستگاری میکنم تا مبادا ننگ به اختیار رفتن یا طعنه به زور رفتن اهالی ده باعث رنجش اون و خانوادش بشه. من با این کار میخوام تا برادر من بخشیده بشه، چون من خودم رو نه تنها برای بخشیده شدن جسم اون بلکه برای آمرزش روح اون هم قربانی میکنم. مردم روستا کف میزدن و هورا میکشیدن. انقدر جسور و مغرور صحبت میکردم که حظ غرورم نمیذاش به پدر و مادرم اجازه عزاداری فرزندشون رو بدم. انقدر از سوسور متنفر بودم که خیلی زیرکانه و مکارانه اصلا مجال عزاداری اون رو به کسی ندادم. تو روستا شور و شعف رشادت و جوانمردی من و عشق چشمان پدر و مادرم که عشق مرگ عزیزشون رو زیر نقاب شعف رشادتهای من پنهان می کردن به من قدرت می داد تا این طور از سوسور انتقام بگیرم. به نامحترمانه ترین شکل ممکن سوسور رو به پیشنهاد من همون روز تو مرداب روستا رها کردن تا حتی مزاری برای اون نمونه که نارنین بخواد به اونجا بره. تو روستا اعلام کردم این نوع خاک سپاری درس عبرتی باشه برای دیگران که دیگه تو روستا چنین بیناموسی‌هایی تکرار نشه. سوسور دو عزادار داشت، نارنین که جرأت و توانایی عزاداری نداشت و خانواده‌ام که روی عزاداری کردن در چشم دیگران را نداشتند. اما خانواده‌ام را بعدها دیده بودم که هر چند وقت یک بار وقتی نیمه شب میشد دور از چشم مردم همراه خواهرم سمت مرداب می‌رفتند. مقابل مرداب می‌نشستند و گریه‌زاری می‌کردند. چند ماهی طول کشید تا نارنین سلامتی جسمیش رو به دست آورد، چون اون غیر از درمان جای گلوله دچار بیماری شده بود که افراد روستا میگفتن چشماش ترسناک و رفتارش مثل جن زده است. یه روز پدرش پیش ما اومد و گفت دخترش بهتر شده و با ازدواج ما موافقه. مثل تمام رویاهایی که تو کودکی تو سر داشتم عمل کردم. خواستگاری کردنم که خیلی باشکوه تر از تصوراتم بود. مراسم ازدواجمون با چند روز جشن و پایکوبی برگزار شد. خلاصه این جشن و پایکوبی ها تموم شد و من مرد روسفید و اسطوره‌ای روستا دیده می شدم. عروس رو به اجله بردم و من هم سعی کردم خیلی خوب در نقاب جوانمردیم با مهمونا خداحافظی کنم. وقتی همه رفتن داخل اتاق شدم. نارنین نبود. اتاقی تو پستو قرار داشت. داخل اونجا رفتم. نارنین از پشت سر تفنگ به دست از من خواست زانو بزنم. زانو زدم. نارنین گفت اون روزی که برادرم مجروح شد من و سسر با هم دیگه قرار داشتیم. تو مسیر قرارمون من و اون تو و برادرم رو از پشت سر دیدیم که با هم دیگه تو مسیر ما بودید. ما از ترس راهمون رو عوض کردیم و به خونه برگشتیم. وقتی خبر جراحت برادرم رو فهمیدم هم من و هم سسر می دونستیم تو برادرم رو مجروح کردی. اما تو مهرات رو طوری چیده بودی که حرف من و سسر به جایی نمی رسید و با برادرم که با شما فقط در حد یک سلام علیک برخورد داشت طوری رفتار کردی که اون به اشتباه سسر رو دشمن خودش معرفی کرد. تو تمام مدت زندان بودن سسر و ادای انسانی بودنی که برای همه در می آوردی تو برای من حیوان پست و کثیفی بودی که به اجبار پرسیدن حال کسی که عاشقش بودم باید تو رو تحمل می کردم. من نمی تونستم به دیگران ثابت کنم که تو برادرم رو مجروح کردی، چون از من می پرسیدن که چطور انقدر به دو آدم همشکل که فقط خانواده هاشون تفاوت اونا رو می فهمیدن شناخت دارم. ما فرارمون رو از تو پنهان کردیم چون دشمن ما بودی. همراه تو بر نگشتیم چون دشمن ما بودی. ما فهمیدیم که تو ما رو به کت خدا لو دادی. من فهمیدم که تو خودت خواهرت رو لال کردی و تقصیر این کار رو به گردن سسر انداختی. قنداق تفنگ رو به سر من زد و گفت اصلا تو غلط کردی دستور دادی سسر رو تو مرداب بندازن. سسر یه عمر با در کنار تو بودن تو مردابی متعفن زندگی میکرد. من توانایی جنگیدن با اون رو داشتم ولی اینقدر در حز صداش و حتی فریادش بودم که اصلا نمیفهمیدم خشم اون تونسته سر من رو خونالود کنه. ادامه داد اون روز من و سسر با هم دیگه عهد بستیم که اگه تو این فرار توسط هر فرد دیگه‌ای دستگیر شدیم برگردیم الا تو. ما تصمیم گرفتیم اگه تو دوباره برای جلوگیری از فرار ما تلاش کردی ما هر دو خودمون رو بکشیم که مجبور بشی از ترس فرار کنی و مرده هامون رو به دوش تو نسپاریم. اون روز سسر خودش رو کشت. سپس نارنین فریاد زد حیوان مکار کثیف، تو غلط کردی باعث زنده موندن من شدی و به همه گفتی سسر به قصد انتقام دیرینه میخواست من رو بکشه. دوباره با لوله تفنگ به سر من زد. سرم رو بلند کردم، میخواستم کاری برای نجاتم بکنم، اما انقدر محو زیبایی و کلام اون و جملاتش شدم که میخکوب شدم. چشمم به خال سیاه کوچیکی افتاد که تو سفیدی چشمش بود. حتی تو کودکی هم هیچ وقت مجال نداشتم که به چشماش نگاه کنم. خیره بودم به گیسوهای بلندش و پوست سبزه نمکین دلرباش. تفنگ رو بلند کرد و گفت این اتاق میتونست هجله دومادی باشه که عروسش بیتابانه منتظر باز شدن دره. بعد ناگهان صدای شلیکی شنیدم و درد عجیبی وجودم رو فرا گرفت و به چشمام خون فواره زد. اهل خونه به اتاق ما اومدن. نارنین با تیری خودش رو خلاص کرده بود. انقدر من برای اون بیارزش بودم که حتی یک تیر رو هم حروم من نکرد. اون هرگز نفهمید من چقدر عاشقش بودم. حتی من رو دشمن خودش رو سسر خطاب کرد. اون نفهمید که من چه بهایی در مقابل انسانیتم و احساساتم برای رسیدن به اون پرداختم. نفهمید که میخواستم بدون برادرم، بدون شنیدن صدای خواهرم تو اسارت ویرانه های درونم زندگی کنم، اما بدون اون هرگز. من خودم با همون سر شکسته و خونین پیکر اون رو تو آغوش کشیدم تا زودتر پیش طبیب ببرم.
پیکر خونالود و نحیفی رو که مدتها به خاطر حبس و مرگ عشقش تو زمان بیماریش آب شده بود تو آغوش کشیدم. فهمیدم که زیر لب داره چیزی میگه. خوشحال شدم. با خودم گفتم که داره میگه من عاشق تو بودم. سوسور من رو تهدید کرد که اگر از تو دست نکشم من رو میکشه. انقدر هیجان زده شدم که گوشهام رو سمت دهنش بردم. اون با جسم ناتوان و رنجورش لالایی میخوند. وقتی اون رو به طبیب رسوندم که دیگه مرده بود. تو تمام روسا پیچید نارنین دیوونه بود و خودکشی کرد. مادرم اون رو شست و به خاک سپرد. مادرم شب وقتی به منزل برگشت من تو تب و لرز کنار هیزم بودم و از شدت حال بد هزیون میگفتم. اما تو همون حال شنیدم مادرم به پدرم گفت دختر باردار بود. پدرم گفت کسی هم فهمید؟ اون گفت من خودم هم نمی دونستم. طبیب به همسرش گفت و از من خواست خودم اون رو بشورم و به خاک بسپارم. فردای اون روز تو روستا پیچید که قبر نارنین رو کندن، اما کسی نمی دونست جسمش رو به کجا برده بودن. همه تو روستا وحشت زده بودن. وقتی همه جمع شدن خواهرم با زبون اشاره همه رو سمت مرداب کشوند و به همه فهموند که اون نارنین رو به مرداب انداخته. سر و صدا به پا شد. مادر نارنین جلو اومد و گفت من خودم بارها شنیدم که وقتی اون به عیادت دخترم می اومد نارنین به اون می گفت بعد از مرگم وقتی همه به خواب رفتن پیکر من رو به مرداب بنداز. از تسلیت گفتنها و دلسوزی اهل روستا به خودم حالم به هم میخورد. حتی برای یک بار هم به مرداب نرفتم، چون تجسم این که اون دوتا حتی پیکر بیجون هم دیگر رو در آغوش گرفتن آزارم میداد. دیگه توان موندن تو اونجا رو نداشتم. دوست داشتم فرار کنم. نیمه شبی که میخواستم فرار کنم خواهرم رو خفه کردم. پدرم فهمید دارم از خونه بیرون میرم. من رو دید که خواهرم به دوشمه. لحظه مات و مبهوت موند. پرسید اون رو انقدر کتک زدی که از هوش رفته؟ مسیر مرداب رو پیش گرفتم. متوجه کار من نشد. مدام میپرسید اون رو کجا میبری؟ سر و صداش اعصاب من رو به هم ریخته بود. سرش داد زدم و گفتم برو کنار وگرنه تو رو هم میکشم. با صدای لرزون پرسید اون رو کشتی؟ و با فریاد گفتم اون مرده. اون خواهر بسیار بدی بود. همیشه دلش با سوسور بود. اون حتی مرده نارنین رو هم به آغوش سوسور سپرد. حالا میخوام هر سه با هم باشن. پدرم تلاش میکرد تا خواهرم رو از دوش من پایین بیاره، اما حریف من نشد. وقتی به مرداب رسیدیم تا خواستم خواهرم رو به مرداب بندازم جلوی من زانو زد و پاهام رو بوسید و گفت حداقل بذار مزارش برای ما بمونه. خواهرم رو به مرداب انداختم و اون انقدر حالش بد بود که برای نجات جنازه دخترش خودش رو به مرداب انداخت. از اونجا فرار کردم، چون این روستا نبود که من رو آزار میداد، بلکه وجود خودم بود و برای فرار از خودم روستا رو ترک کردم. مدت‌های طولانی سرگردان بودم تا اینکه با کشتی به این جزیره اومدم. وجود سپرسوا به من آرامش میداد، چون اون با تمام زنهایی که دیده بودم فرق داشت. زنی بود که تو وجودش هیچ کدوم از نشونه های نارنین نبود. اون جنگجو، بی‌رحم، گستاخ و وحشی بود و همین صفاتش اون رو برای من متفاوت میکرد. اون کسی بود که وقتی پلیدیاش رو میدیدم پلیدیای خودم رو فراموش میکردم و دست از سر خودم بر می داشتم.
فصل هشتم. آنها همگی خسته و درمانده شده بودند. احساس ناامیدی، بدبختی و بد بودن آزارشان می داد. سهارد به جافالش گفت برو اطراف رو بگرد و ببین رای برای آزادی ما وجود داره؟ جافالش نیمه شب که همه خواب بودند پرواز کرد. به اندازه یک چشم به هم زدن از قبیله آدمخوارها بیرون رفت. پشت دیوار کسی بود. جافالش پرسید تو کی هستی؟ اون گفت من راه بلد هستم. جافالش گفت: یعنی چی؟
گفت: یعنی تشخیص درست این رو دارم که هر کسی رو تو جایگاه خودش قرار بدم.
جافالش گفت: ما 5 نفر هستیم که تو قبیله آدمخوارها گیر افتادیم.
راهبلد گفت: شما 6 نفر هستید.
او تازه فهمید که لنین هنوز از قبیله آدمخوارها بیرون نرفته است. گفت: ما مدت زیادیه که تو جزیره آدمخوارها زندانی شدیم. تو فشار و سختی هستیم. شما میتونید به ما کمک کنید؟
راهبلد گفت: از طرف من از خودت و دوستات بپرس که آیا میتونن خودشون رو ببخشن؟ آیا توانایی رویارویی با کسی که تو جزیره اونا رو آزار و اذیت کردن رو دارن؟
جافالش از او جدا شد و با خود فکر کرد: چرا من را با آنها در یک کفه گذاشت؟ آنها ظالم و غارتگرند، اما راهبلد میگوید از خودت و آنها بپرس. پیش دوستانش برگشت و پیغام راهبلد را رساند. هر یک مدتی طولانی در خود فرو رفتند و سپس از یک دیگر پرسیدند: آیا می توانیم خود را ببخشیم؟ آنها دوباره شروع کردند به خودزنی. سپرسوا گفت: من باعث غارت و دزدی همسرم شدم که منجر به مرگ اونو، بچه‌مو، شریکشو، بچه اونو، دیوونگی همسرم اون شد و وقتی هم به جزیره اومدم پای ریز فساد، شر و تاریکی تو جزیره بودم. وجودم رو با ظلمتی سهمگین گره زدم. نه، من هیچ وقت نمیتونم خودم رو ببخشم. اصلا این قفس حق ماست.
زوسیا گفت: من شیطون و بازیگوش بودم. همه چیز رو به بازی میگرفتم و اون روز از روی عادت اون کار رو کردم. از اون به بعد هر وقت تو جزیره شغالی میدیدم، غم سنگینی من رو آزار میداد.
سهارت گفت: خودم رو که نمیتونم ببخشم و طاقت روبرو شدن با کسایی که به اونا آسیب زدم و آزارشون دادم رو ندارم. انقدر بدبخت و درگیر تایید گرفتن از دیگران بودم که فکر نمی کردم دیگران هم نیاز به دیده شدن و تایید گرفتن دارن. اصلا من چطور خودم رو ببخشم وقتی درون پلیدم رو با فریب زلال نشون می دادم؟ هرچقدر با حیله در مقابل دیگران روسفیدتر به نظر می رسیدم، درونم سیاه و سیاه‌تر می شد. تا اگر کسی توانایی خاصی داشت که به واسطه اون دیده می شد، نمی تونستم طاقت بیارم و با نشون دادن اینکه من هم توانایی اون رو دارم و با گرفتن یکی دوتا ایراد من درآوردی، نشون می دادم که اون اونجورا هم که میگن نیست. من با بازی با آبرو و تخریب شخصیت دیگران خودم رو عزیز می کردم. با هر کس طوری رفتار می کردم که اون فکر می کرد عزیزترین شخص زندگی منه. اونا حرف و رازهاشون رو به من می گفتن. وقتی با دشمنای کسایی که به اونها ثابت کرده بودم نزدیکترین افراد زندگیم هستن برخورد میکردم، برای اینکه اطمینان خاطر اونها رو جلب کنم، رازهای دیگر دوستام رو که دشمن اون بودن میگفتم تا فکر کنم با دیگران بد و با اون خوب هستم. من ایوون فریبکار و مکاری هستم. کافی بود فکر کنم کسی من رو اونطوری که میخوام دوست نداره. اون وقت با اون کاری میکردم که انگار دنیا جای اون نیست و یا وقتی میفهمیدم کسی به کسی بیش از من توجه میکنه، طوری مهرام رو میچیدم که دوستی اونها به هم میخورد و اصلا نمیفهمیدن از طرف منه. اما اگر کسی میفهمید و اعتراض میکرد، با مظلوم نمایی و گفتن این که من خیر و صلاح اونها رو میخواستم، کاری میکردم که هر یک نه تنها اعتراض نکنن، بلکه جدا جدا از من تشکر کنن که دوستیشون رو به هم زدم و به قول خودم من انسان بزرگ بین و قابل تشخیصی هستم و اینطوری براتون صلاح دیدم. خیلی خوب شد. من مانند کسی بودم که وقتی توی گوش کسی میزدم نشون میدادم که به صلاحش بود و اگه کسی این رو نمیپذیرفت و توی گوش من میزد، به جرم این رفتارش اون رو تو چشم دیگران منفور نشون میدادم و خودم کنار میشستم. و
بقیه رو به جون اون مینداختم و بعد جلوی دیگران وساطت اون رو میکردم و میشدم انسان بزرگ و باگذشت. اگر جایی کسی با کسی ارتباط دوستانه داشت و من رو بازی نمیداد، بازی اونا رو به هم میزدم. اغنین گفت: من چرا قبل از اینکه به دیگران نیش بزنم به خودم نمیزدم؟ بیچاره کسایی که به اونها خنده خنده نیش و زخم زبان میزدم. بیچاره اگه با خنده رد میکردن که شانس آورده بودن، اما اگه اعتراض میکردن با این جملات که تو چقدر بی جنبه ای و از این به بعد با تو شوخی نمیکنم، کاری میکردم که دفعه بعد بشنوه، اذیت بشه، تو فشار بمونه و چیزی نگه. چون نمیذاشتم حرفی تو دلم بمونه و سری واکنش نشون میدادم. دیگه در مورد خودم کار رو به جایی رسونده بودم که بگن اون چیزی تو دلش نیست. بیچاره دیگران، اصلا مگه من میذاشتم چیزی تو دلم بمونه؟ فرض کنید من خودم رو ببخشم، چطور طاقت رویارویی با کسانی رو دارم که من رو عقرب صفت میدونستند و میگفتن اون ذاتش حرف موزن و بیشعوره و چیزی تو دلش نیست؟ باز هم مدت‌های طولانی گذشت، آنقدر که سپرسوا پیر و فرتوت و زوسیا ناتوان و جافالش فقط چند تایی از بالهایش بیشتر باقی نمانده بود و لنین هم هنوز اندر خم یک کوچه بود. ناگهان سپرسوا با خودش فکر کرد: وقتی از ما پرسیدند خودتان را می توانید ببخشید، من گفتم نه. شاید من با تمام اشتباهاتی که کرده بودم جای این را داشت که بتوانم خودم را ببخشم. نه نه، دارم اشتباه می کنم. مگر آن همه خطا قابل بخشیدن بود؟ اصلا چرا من بدترین روش را انتخاب کردم؟ اگر مردان آنجا عیاش و خوشگذران بودند، ولی زنانی هم داشتند که به من پناه بدهند تا خودم و فرزندم سرپناه داشته باشیم. اگر سکه همراه هم نبود، ترسی برای پنهان کردن خودم نداشتم. سکه هایی که باعث مرگ خیلی ها شد. خیلی خانمان سوز بود و در آخر هم نصیب جزیره‌ای متروک شد. اصلا چرا من به آن پیرزن نگفتم کودک آن زن کشته شده است؟ اگر او نمی فهمی تکلیف آن مادر دیوانه چه بود؟ چقدر گرگ صفت بودم که وقتی از من پرسید کس دیگری دنبال اوست چیزی نگفتم. اصلا چرا چند تا از آن سکه ها را به آن زن بدبخت ندادم؟ قصد من آن همه کشت و کشتار نبود، با اینکه برای نجات فرزند خودم فرزندان بسیاری را بی پدر کردم. سالیان سال است که از خود بیزارم و اگر بگویم به اندازه تک تک آنها رنج مردن را تجربه کردم، بیراه نگفتم. من اگر تاوانی داشت آن ظلم و دیگر ظلمهای زندگیم را پرداختم. من اکنون میتوانم خودم را ببخشم و اگر بازماندگان آنها در جزیره جدید بودند، حاضرم سخت‌ترین بها را بپردازم. او زوسیا را بیدار کرد و به او گفت: تو هنوز نمیتونی خودت رو ببخشی؟ زوسیا گفت: هنوز نتونستم. سپرسوا گفت: گناه من از تو بیشتره، ولی حالا خودم رو بخشیدم. زوسیا گفت: هنوز دلم برای اون شغال و اون پیرمرد فرتوت میسوزه. سپرسوا گفت: ببین، سال هاست که به خاطر اون درد و رنجی که اونها یک بار کشیدن، روزی هزاران بار مرده و زنده شدی. وقتی همه داشتیم پوستین می پوشیدیم، پیرمرد فرتو تو پوستین کبوتری سفید با خالهای درشت قهوه‌ای بود. وقتی هم بزرگ جزیره همه رو فرا می خوند، اون کبوتر رو روی سر خودش قرار داده بود. خودت رو ببخش. اگه من میتونم خودم رو ببخشم، پس تو خیلی پیشتر از من باید خودت رو میبخشیدی. انگار زوسیا دلش آرام شده بود و آنها تصمیم گرفتند خود را ببخشند و تاوان رویارویی با کسانی را بدهند که به آنها آزار رساندند. اغنین هم با پذیرفتن اشتباهات خود با آنها همراه شد. زوسیا گفت: بیا از جافالش هم بخوایم با ما بیاد. او را صدا کردند. جافالش گفت: من منتظرم لنین سرش رو از لاکش بیرون بیاره تا بتونم اون رو روی دوش خودم سوار کنم.
فصل نهم. ماندند سهار، جافالش و لنین که هیچ خبری از او نبود. سربازان بزرگ قبیله سهارد را از قفس بیرون آوردند و در گوشه ای از جزیره که متعفن‌ترین و آلوده‌ترین قسمت بود رها کردند. کودکان قبیله از دیدن او می ترسیدند و پدرانشان برای اینکه به آنها ثابت کنند او موجود بی ارزش و ضعیفی است و اصلا اوست که باید از کودکان بترسد، به سر و صورت و بدن او سنگ پرتاب می کردند و او مدام سرشکسته و خونی بود. سهار با خود فکر می کرد این سری که به خاطر بالا بودنش دلهای دیگران را زیر پا له می کردم اکنون چنین شکسته و خونین است. مرور می کرد آدمهایی را که به خاطر اعتبار خود سرشکسته می کرد. او می خواست بایستد، نمی توانست و پاهایش توان حرکت نداشت. کار هر روز کودکان سنگ زدن به او بود و کار او سرزنش خود. جافالش دیگر از دیدن این آزارهای همیشگی که در حق او می شد خسته شده بود. شب که شد پیش او رفت و از او خواهش کرد خودش را ببخشد. گریه و بیتابی کرد و گفت دیدن تو تو این وضعیت برام آزاردهنده است و توان دیدن تو رو تو این حال ندارم. به او گفت دشمن نامرئی داره با تو همون کاری رو میکنه که با بقیه کرد. اون با ترس و ناامیدی تو رو به خاطر رفتارهای زشت سرزنش میکنه. تا خودت رو نبخشی و ترس رویارویی با افرادی که اونها رو فریب دادی رها نکنی، توانایی پرداخت بهای خطاات رو به دست نمیاری. تو هنوزم فکر تایید گرفتن برات مهمه، اما اینطور نیست. ببین چطور بچه ها و بزرگتر رو با تو رفتار میکنن، ببین چطور تو چشم اونا حقیر دیده میشی و دیگه نگران تایید گرفتن از اونا نیستی. سهارد گفت من دنبال تایید گرفتن از اونا نیستم، چون آزاری به اونها نرسوندم که از دیدنشون خجالت بکشم. جافالش گفت وضعیت سپرسوا خیلی بدتر از تو بود، ولی اون خودش رو بخشید. او گفت اتفاقا وضعیت سپرسوها خیلی هم بهتر از من بود. اون هرچی بود در ظاهر بود و تکلیف همه با اون روشن بود. هر کس اون رو میدید میدونست اون انسانی گرگ صفت و وحشیه. اگه کسی توانایی مقابله با اون رو داشت باش میجنگید و اگه توانایی نداشت فرار میکرد. اما من چی؟ انسانها در نهایت اعتماد به من بودن. جافالش گفت خودت رو ببخش، چون تو تمام مکرهایی که می کردی برای زیبا دیده شدن، خاص بودن و متفاوت بودن بود. اما ببین الان هیچ چیز زیبایی تو جسم تو نیست. پس جسم تو بهای زیاد خواهی ها، دیده شدن های ظالمانه و حسادت هاش رو پرداخته. تو می تونی خودت رو ببخشی. سهارد کمی تأمل کرد و سپس به این نتیجه رسید که حق با جافالش است. من هر آنچه که در ظاهر به دست آورده بودم هزاران برابرش را از دست دادم، اما با خفت و خجالت رویارویی با کسانی که به آنها آزار رساندم چه کنم؟ من مگر طاقت این را دارم چشم در چشم انسانهایی قرار بگیرم که به خاطر اعتمادی که به من داشتند زندگی و سرنوشتشان به سمت نابودی رفت. جافالش گفت تو داری اینجا به دست کسایی آزار میبینی که هیچ ظلمی به اونا نکردی. حداقل از اینجا برو بیرون تا تو سری خور کسایی باشی که آزار رسوندن به تو حق اوناست. سهارد گفت من اصلا روی رو در روی با اونا رو ندارم. جافالش گفت این بر میگرده به اینکه هنوز هم دنبال توجه و تایید هستی. توجه نه، ترس. ترس از چی؟
ترس از؟
فکر کرد و گفت ترس از تایید نشدن.
گفت نمیخوای از این ترس دست بکشی؟
گفت چطور؟
گفت خودت رو به جای آدمایی بذار که به خاطر لذت توجه و تایید گرفتن تو نادیده گرفته شدن و تو برای شیرینی احساس خودت کام اونها رو تلخ کردی و با سرشکستگی زیر سوال رفتنهایی که تو براشون ایجاد کردی روزگارشون رو گذروندن و نتونستن از خودشون دفاع کنن. بیا خودت رو جای اونا بذار و با خودت بگو میخوام حسی رو زندگی کنم که اونها سالها زندگی کردن. جافلش او را به این نتیجه رساند که طاقت رویارویی با کسانی را دارد که به آنها آزار رسانده است. او به جافلش گفت بیا با هم بریم. ولی او گفت من بدون لنین بیرون نمیام. ساهارت گفت جافالش دشمن نامرئی داره، از سمت راست و با توهم پدر بودن و این که چون پدر هستم باید مراقب فرزندم باشم به تو آسیب میرسونه. تو خودت من رو به آگاهی حمله اون رسوندی، اون وقت خودت متوجه اون نیستی. جافالش سرش را به چپ و راست به نشانه بیچارگی تکان داد ولی کاری برای رفتن نکرد. سپس سهارت با خود گفت من خودم رو میبخشم و توان رویارویی با کسانی که به اونا آزار رسوندم رو دارم و بهای اون هر چی باشه میپردازم. سپس تواناییش را به دست آورد و به سرعت از قبیله آدمخوارها عبور کرد. فصل دهم. با رفتن سهار جافالش تنها همزبانی را هم که داشت از دست داد. او همچنان شبها پرواز می کرد و دنبال لنین می گشت تا اینکه لنین را خسته و درمانده یافت. با او صحبت کرد و گفت خسته شدی؟ او گفت خسته و ناتوان، ای کاش پوستین لاک پشت به تنم نبود، هرچی میرم به جایی نمیرسم. به او در مورد جواب دو سوالی که رمز عبور از آنجا بود توضیح داد و گفت لنین تو فکر میکنی بتونی خودت رو ببخشی؟ او گفت خیلی وقتا تو طول مسیر به خودم غر میزدم که چرا خودم حداقل مثل کسایی که از دوستداران ما و اشرار بودن صدای بزرگ جزیره رو نشنیدم. من همیشه بار کارهام روی دوش دیگران بود، حتی وقتی که اشرار بیشترین امتیازها رو به خاطر کمترین کارهام می دادن چون جز به اونها بودم. همیشه با خودم فکر می کردم بازم دارم کار سخت رو انجام می دم. خیلی از دوستام رو از دست دادم به خاطر اینکه همیشه راحت طلب بودم و زحمتام رو به دوش اونا می انداختم و هیچ وقت براشون کوچکترین کاری انجام نمی دادم. اصلا من میخواستم ضعیف و ناتوان به نظر برسم که کسی از من توقعی نداشته باشه. همیشه به خاطر ضعیف بودنم از همه توقع کار داشتم. این صفت من باعث شد پوستین لاک‌پشت غالب تنم باشه. آره، من خودم رو به خاطر کوتاهی که در حق خودم کردم میبخشم، چون آزارش رو خودم بیشتر از دیگران دیدم و توان رویارویی با تمام کسایی که به اونها آزار رسوندم رو دارم و بهای اون هر چی باشه میپذیرم. چون من تو جمع اشرار فقط یه مترسک بودم که طعمه فریب اونها شدم تا بزرگ جزیره رو ناراحت کنن. او یک بار به خودش آمد و تازه فهمید که چقدر بهای تنبلی ها و کارهایی را که او از انجام آنها کوتاهی میکرد پدرش پرداخته بود و بدتر از آن این که خوب می دانست پدرش فقط به خاطر اوست که در قبیله ای آزار دهنده و غیر قابل تحمل مانده است. سرش را مقابل پدرش پایین انداخت و گفت من طاقت رویارویی با تو رو که پدرم هستی ندارم، چه برسه به دیگران؟ جافالش گفت تو رو می بخشم، سرت رو بلند کن، من که طاقت سرفکندگی تو رو ندارم. لنین گفت با بزرگ جزیره و سربازاش با زبون و با رفتارهاشون به من میفهموندن که جات اینجا نیست، ولی من از بس حریص بودم پیشنهاد پاداشی که شد التیام رنج شرمندگی رو در مقابل بزرگ جزیره پذیرفتم. جافالش گفت: من بزرگ جزیره رو خوب میشناسم. اون همیشه به من درباره تو تذکر میداد و تو سرزمین جاذبه وقتی متوجه صداش نشدم با زبون اشاره با من صحبت کرد. اون حتی پشت دشمنانش ایستاد، چه برسه به تو که حضورت نمایشی بود. اون تو رو میبخشه. سپس گفت: لنین، نتیجه تازیانهی که خطاکار رو به پشیمونی میرسونه آگاهیه. لنین با خودش گفت: من خودم رو میبخشم و توانایی رویارویی با بزرگ جزیره و کسایی که به اونها آزار رسوندم رو دارم و بهای اون هر چی باشه میپردازم. سپس پاهایش توانایی و سرعت پیدا کرد و از قبیله آدمخوارها خارج شد. فصل 11. جافالش با رفتن لنین خیالش راحت شد و با خود گفت: حالا زمان رهایی منه. از خودش پرسید: جافالش، میتونی خودت رو ببخشی؟ زندگیش را مرور کرد و گفت: من چقدر به خاطر کارهایی که انجام میدادم، مراعات هام و ترس از ناراحت شدن دیگران، تلاش میکردم همه رو با نادیده گرفتن خودم راضی نگه دارم. فکر کرد فرق او با سهارد چیست. سهارد برای تایید گرفتن و توجه دیگران و از ترس اینکه مبادا بر چهره دروغینش خطی بیفتد، آدمها را با مکر و حیله درگیر هم میکرد و همه را زیر سوال میبرد غیر از خودش. اما من چهرم برای دوستان و دشمنانم مشخص بود. همه من را آنگونه می دیدند که واقعا بودم. من خودم را با تمام کوتاهی‌هایی که در حق خودم کردم می بخشم. و خواست سال دوم را از خود بپرسد که منصرف شد، چون او فکر می کرد در حق هیچ کس غیر از خودش کوتاهی نکرده است. سپس منتظر ماند تا توانایی بیرون رفتن از قبیله آدمخوارها را پیدا کند، اما اتفاقی نیفتاد. دوباره سوال اول را تکرار کرد و باز هم اتفاقی نیفتاد. مدت‌های بسیار طولانی آنجا بود، ولی نمی‌فهمید چرا نمی‌تواند از قبیله آدمخوارها خارج شود. تا اینکه به یاد آورد چندین بار لنین به او اعتراض کرده بود که تو چرا وقتی از دوستداران بزرگ جزیره بودی من را کنار فرزندان اشرار قرار می‌دادی؟ چرا من را از بچگی با آنها دوست و همراه قرار دادی؟ اصلا اگر آنها بد بودند، چرا وقتی در دسته سربازان آنها قرار گرفتن با من مخالفت نکردی؟ اگر خوب بودند، چرا خودت شدی از دوستداران بزرگ جزیره و به اشرار هم ارادتی خاص داشتی؟ اصلا تو چرا مثل پدر خیلی از فرزندان جزیره که با بزرگ جزیره مخالف بودند، موضع خودت را با من مشخص نکردی؟ چرا همیشه در دوگانگی بودی؟ او با یادآوری صحبت‌های لنین متوجه چیزی در وجودش شد. با خود گفت: تو درون من پستوهایی وجود داره که من متوجه اونها نیستم. فهمید که او زیر نقاب دوستی خود با بزرگ جزیره و دوستی فرزندش با اشرار، خود و فرزندش را از آزار یا محاکمه احتمالی که شاید در روز مبادا پیش بیاید ایمن نگه داشته بود. اما سر به زنگاه و روز مبادا نتوانست صدای بزرگ جزیره را بشنود. بزرگ جزیره حتی وقتی صدای خود را بلند کرد، اشرار و سربازانش را با یک نگاه و لحن خطاب می کرد و دوست و دشمن را با هم فراخواند. با خود گفت: اگر با آنان دوستی نمی کردم، آنها هرگز من را برای دست به سر کردن بزرگ جزیره طعمه نمی کردند. دشمن نامرئی توانسته بود من را با توهم اینکه دارم به مصلحت خودم و فرزندم عمل می کنم با نیت درست عمل کردن فریب دهد. او دریافت کاری با خود و فرزندش کرده است که هیچ کس توانایی و جرأت آن را نداشت. به این نتیجه رسید که همه آنها در جزیره درونشان یک قایق درونی سوراخی وجود داشت برای نشستن و پارو زدن در روز مبادا و برای حفظان باید همیشه قایق را چک می کردند. اما عده‌ای سوراخ حسادت، رقابت، حرص و طمع، خودخواهی، مکر و هر صفت ناشایست درونشان وجود داشت. بعضی قبل از هر حرکت درونی جلوی آن را می گرفتند و مراقب بودند و بعضی آنقدر با آن صفات مأنوس شدند که آن صفت درونشان رخنه کرد و قایق انسانیتشان واژگون شد. با خود می گفت حتی اگر اشرار من و فرزندم را به شدیدترین شکل ممکن آزار می دادند به اندازه یک لحظه ماندن در قبیله آدمخوارها نبود. ناگهان متوجه شد که اصلا او خودش هم از اول و تا اکنون دلش با بزرگ جزیره نبوده است و او خودش را با مکری نامحسوس فریب داده بود. او فهمید که طوری از دشمن نامرئی رو دست خورده بود که حتی خودش را از دوستداران او می دید. در حالی که این چنین نبود و مرور رنج اشتباهاتش ویرانش کرده بود، در ناتوانی روانی قرار داشت تا اینکه تصمیم گرفت خود را ببخشد. با خود گفت من خودم رو میبخشم. توانایی رویارویی با بچم و کسایی که به اونها آزار رسوندم رو دارم و بهای اون هم هر چی باشه میپردازم. سپس بال و پرش جان تازه‌ای گرفت و توانست از قبیله آدمخوارها خارج شود. بالاخره جافالش آخرین فردی که در قبیله زندانی بود بیرون آمد. همه کسانی که با بزرگ جزیره بودند به آسانی و کسانی که در اسارت بودند به سختی از قبیله آدمخوارها عبور کردند و در سرزمینی به نام سرزمین انتظار مستقر شدند که البته بزرگ جزیره و سربازانش آنقدر با هم یک دل بودند و به کسی هم آزار و اذیتی نرسانده بودند که هیچ معطلی در سرزمین انتظار نداشتند و به چیزی که می‌خواستند رسیدند. راه بلد تمام سربازانش را که به تعداد افراد جزیره بودند فرا خواند. از آنها خواست که هر یک مسئول رساندن یکی از اشخاص به سرزمین جدیدشان شوند. جافالش از راه بلد پرسید ما همگی به کجا میریم؟ او گفت به جای امنی میرید که اونجا هیچ خطری شما رو تهدید نمی کنه و برای زندگی کردن به هیچ مهارتی نیاز ندارید. جافالش گفت اونجا کجاست؟ راه بلد گفت اسمش سرزمین آرزوهاست. جافالش گفت آرزوها؟ اونجا چه سرزمینیه؟ راه بلد گفت سرزمینی فراتر از آرزوهایی که تو جزیره داشتید. اونجا سرزمینیه که آسمون برکت خودش رو به گونه‌ای به زمین میباره که مردمانش حتی اگر تو کویر هم دونه‌ای بکارن اونجا تبدیل به دشتی سرسبز و معطر میشه. آفتاب همیشه از پس شبهای بهاری سر میزنه. شاپرک‌ها بالهای خودشون رو رقص کنان سمت گلستان‌ها باز میکنن. گل‌های ظریف لاله عباسی معشوقه‌های خلوت شبهای صنوبر هستند. اونجا مساوات و برابری باعث شده که هیچ کس ناراضی نیست. اونجا فقط خیر هست و خوبی، برکت هست و آرامش. زمین سخاوتمندانه برکت وجودش رو خدمت همه قرار میده. همه به طور یکسان از اون بهره میبرن. خوردن کسی دیگری رو فقیر و نخوردن کسی دیگری رو ثروتمند نمیکنه. اونجا هیچ آرزویی به دل نمیمونه، چون آرزوهاش به ذریح استجابت پیوند خورده. آبشاری داره با طبق طبق پله‌های مرمری که آب‌های هزار رنگ سرد و گرم و ملایم از اونها سرازیرند و
هر کس زیر بارش آب دلخواهش میره. تو طبقه های آبشار ماهی های رنگارنگ شیشه‌ای وجود دارن که توشون پیداست. پایین اونجا دریاچه‌ای وجود داره که ماهی ها، قوها و دلفین ها کنار انسان ها با همدیگه شنا میکنن و تو حظ شیرینی اون به وجد میان. اونا وقتی تو آبهای بسیار گرم شناور هستن، آسمون دونه های سفید بلورینش رو سرازیر میکنه تا شیرینی احساسشون چند برابر بشه. تو اون سرزمین کسی نمیتونه به کسی ظلم کنه، چون خلأ و کمبودی وجود نداره و دشمنی نامرئی تو اونجا نیست که بخواد آتیش بسوزونه. شما تونستید با عبور از پلیدی های وجودتون تو آغوش امن آرزوهای برآورده شدتون جا بگیرید. آن دو مدت بسیار طولانی را طی کردند، اما فقط توانستند گوشه ای از آن همه رویاهای به واقعیت پیوسته را ببینند تا به جایی رسیدند که دیدند عده‌ای مثل لنین و خیلی از افراد سرزمین رویایی در جایی نشستند و در چهرهشان شادی، اما شادی توأم با حسرت وجود داشت. جافالش از راه بلد پرسید: اینا چرا انقدر مبهوت و با حسرت رفتار میکنن؟ این همه زیبایی اونم تو سرزمینی امن و رویایی، اینا دیگه چی میخوان؟ راه بلد گفت: سرزمین شما کاملا در مجاورت سرزمینیه که بزرگ جزیره اونجاست. گفت: سرزمین؟ من که چیزی نمیبینم، اون سرزمین کجاست؟ درست به اندازه سربرگردوندن با شما فاصله داره. پرسید: اسمش چیه؟
سرزمین مرئی.
گفت: سرزمین مرئی.
گفت: سرزمین مرئی یعنی چی؟
یعنی اون سرزمین کاملا قابل دید و نمایانه، هیچ چیز پوشیده و هیچ راه مخفی برای رفتن به اونجا وجود نداره، نمایان او در معرض دید همه. جافالش گفت:
من که چیزی نمیبینم.
راه بلد مقابل شخصی رفت و از او پرسید: شما چیزی میشنوید؟ او گفت: به سختی صدای آوازی دلنشین رو میشنوم. پرسید: چیزی هم میبینی؟ گفت: من فکر میکنم پرندهی خاص و با شکوه با وسعتی بیکران میبینم که بدنش از چیدمان بدن پرنده های کوچک و بی نهایت سفید تشکیل شده. از شخص دیگری پرسید: تو چی میبینی؟ گفت: شبحی میبینم که برجستگی های ریز و کوچیکی داره. پرسید: صدایی میشنوی؟ گفت: صدای لطیف حرکت بادی رو میشنوم که گوش نوازه. و از نفر سوم هم همان سوالها رو پرسید و گفت: میبینم یه چیزیه، اما نمیتونم تشخیص بدم که چیه. میفهمم صداییه، اما چیزی برای تشبیه کردن صدا ندارم. جافالش گیج و مبهوت بود. او به جافالش گفت: اونجا سرزمین رویاهای بزرگ جزیره و سربازان و دوستدارانشه. جافالش گفت: پس سرزمین رویایی برای کیه؟ او گفت: اونجا مال شما هاست. هر کدوم به تنهایی وسعتی به اندازه یک سرزمین رویایی دارید که میتونید با هم یا بدون هم اونجا زندگی کنید و همیشه با هم در مسالمت هستید. گفت: یعنی بزرگ جزیره تو سرزمین ما نیست؟
نه، این منصفانه نیست.
راه بلد گفت: جافالش عزیزم، اینجا هر کس تو جای خودش قرار داره. تو مگه آرزوی امنیت نداشتی؟ الان تو سرزمینی امن هستی. بزرگ جزیره و یاراش حسرت آغوش کشیدن سرزمین مرئی رو داشتن. اونا هم به چیزی فراتر از تصوراتشون رسیدن. جافالش گفت: اگه همه چیز عدالته، پس چرا یکی اونجا رو میبینه یکی نمیبینه؟ راه بلد گفت: بذار برات نوزادی رو مثال بزنم که نه با اختیار بلکه به طور مادرزادی با چشمای کور و گوش کر به دنیا اومده، که اون خودش مقصر این خلقتش نبوده، اما اگه اون نتونه ببینه تقصیر عملکرد نادرست خورشیده، یا اگر نمیشنوه تقصیر دنیای بیرونه؟ قطعا جواب هر دو نه، اما وضعیت شما با اون فرق داره.
اون مادرزادی بعضی از قابلیت‌های درخور دنیا رو با خودش نیاورده بود، اما شما کاملا در جایگاه اختیار قابلیت زندگی کردن تو سرزمین نامرئی رو نیاوردید. اون سرزمین، سرزمین بسیار مرئی و نمایانه. هر کس اونجا رو فراخور حال و احوال درون خودش میبینه. اما حالا که تشخیص درک از ایده‌هاتون رو ندارید، برمیگرده به دنیای درون شما، نه به سرزمین مرئی. پرسید: من و دوستان تو قبیله آدمخوارها تمام پلیدی‌های وجودمون رو بیرون ریختیم و بهای آزار و اذیت دیگران رو پرداختیم. راهبلد گفت: وقتی شما داشتید روحتون رو درمان می‌کردید، اونها چون هیچ معطلی تو سرزمین انتظار نداشتن، به آسونی یه چشم هم زدن به اونجا رفتن. پرسید: ما هم میتونیم به اونجا بریم؟ راهبلد گفت: نه. جافالش گفت: من قبول نمی کنم. در حق من و بقیه اجحاف شده. من حاضرم تمام خوشی اینجا رو بدم، اما فقط کنار بزرگ جزیره باشم. راهبلد گفت: صبر کن، صبر کن. وقتی به تو گفتم بزرگ جزیره تو اون سرزمینه، تو از من پرسیدی سرزمین؟ کدوم سرزمین؟ تو اول سراغ سرزمین رو گرفتی، تازه الان که دیدی نمیتونی به اون سرزمین بری، سراغ بزرگ جزیره رو گرفتی. فرق تو با اونها که اونجا هستن اینه. گفت: من نمیتونم درک کنم. اصلا من بد، اون که خوبه. راهبلد گفت: برات که توضیح دادم. جافالش گفت: قانع نشدم. او گفت: تصور کن بزرگای جزیره اعلام می‌کردند افراد جزیره باید مهارت اسب‌سواری و تیراندازی کسب کنند تا موقع خطر بتونن از خودشون دفاع کنند. یک گروه رنج آموزش دیدن رو به جون بخرند و عده‌ای بی تفاوت هیچ مهارتی کسب نکنند. فکر کن حیوانات وحشی به جزیره حمله کنند. اگه عده‌ای که مهارت کسب نکردند زیر چنگال حیوانات وحشی کشته یا زخمی شن، مقصر کیه؟ یکی به خاطر کسب آگاهی با خطرات جزیره مهارت کسب کرد و دیگری با آگاهی به خطرات جزیره هیچ مهارتی کسب نکرد. فرق شما و اونها با هم تو اینه که با اطلاعات بسیار گسترده‌ای که بزرگ جزیره و سربازاش به شما داده، شما پشت گوش میسپردید و مهارتی برای ساکن بودن تو سرزمین مرئی رو کسب نکردید. شما دنبال هزاران چیز بودید و حالا هزاران هزار برابرش رو به دست آوردید، اما بزرگ جزیره و سربازاش دنبال یه چیز بودن و اون رو هزاران هزار برابر فراتر از تصوراتشون به دست آوردن. گفت: حالا میخوام ببینم چه کسی میتونه مانع رفتن من به اونجا بشه. راهبلد گفت: خب برو. او سرش را به آرامی بلند کرد. اشکهای چشمانش و حسرت درونش نمایان شد. او هم مانند نفر سوم نمیتوانست چیزی ببیند و نه چیزی بشنود. راهبلد گفت: یادت میاد که تو لب جزیره تعدادی ماهی ریز کوچیکی بودن که فقط توی محدوده شنا میکردن و اگه اونها رو تو نقطه دورتر قرار میدادن، توانایی شنا تو آبهای عمیقتر رو نداشتن؟ آیا کسی میتونست مانع اونها بشه؟ آیا اصلا اونها برای رفتن به قعر آبهای جزیره نیاز به کسی داشتن؟ نه، ولی اونها مهارت و توانایی شنا تو اونجا رو کسب نکرده بودن و نمیتونستن از حدی دورتر برن. حالا شما همگی در نهایت عدل و انصاف با توجه به قابلیت‌هایی که آوردید تو جایگاه خودتون هستید. جافالش گفت: میتونم قابلیت‌ها رو کسب کنم؟ او گفت: نه، اینجا هیچ عقب‌گردی نداره. پایان.
برنامه‌ها و فعالیت‌های ما را در سایت کانون فرهنگی چوک به آدرس www.chouk.ir دنبال کنید.